ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
دستور رئیس جمهور برای تسهیل واردات از استانهای مرزی. آقای پزشکیان در مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه هم از برنامه دولت برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد شناسایی بیش از 500 گروه مجرمان اقتصادی در 9 ماهه امسال. سردار رحیمی: در این مدت بیش از 422 میلیون لیتر فراورده نفتی قاچاق هم کشف شده است.
ادامه تنش‌ها در آمریکا. در پی قتل جنجالی یک معترض دیگر در شهر مینیاپولیس به دست ماموران فدرال. اعتراضات در ایالت مینیسوتا وزیر امنیت داخلی آمریکا را در آستانه برکناری قرار داد.
و توافق تجاری هند و اتحادیه اروپا در واکنش به جنگ تعرفه‌ای واشنگتن. بر اساس این توافق تعرفه بیش از 90% صادرات اتحادیه اروپا به هند کاهش می‌یابد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و جهان.
دستور رئیس جمهور برای تسهیل واردات از استانهای مرزی. با دستور آقای پزشکیان که در نشست مشترک استانداران استانهای مرزی و تیم اقتصادی دولت در بانک مرکزی صادر شد، استانداران استانهای مرزی می توانند با سه روش واردات بدون ارز، تهاتر و ملوانی بدون محدودیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای واردات کالا اقدام کنند. این نشست با درخواست استانداران استانهای مرزی و با هدف رفع برخی موانع، محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی تبادل و واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی کشور برگزار شد.
تنفیذ اختیار به استانداران مرزی اولویت جلسه امروز رئیس جمهور با مسئولان اقتصادی کشور در بانک مرکزی بود. حق‌شناس استاندار گیلان:
مجاز باشن کالاهای اساسی خودشون رو با توجه به سهمیه‌ای که هر استان داره. به عنوان مثال من در استان گیلان 300 هزار تا مرغ تولید میکنم، 500 هزار تا مجوز دان به من بدن.
تازیانی استاندار هرمزگان:
سهمیه ارزی هر استان مشخص کنن بسیار عالی.
زاره استاندار بوشهر:
از ظرفیت 2000 و 600 لنج که فعال هستند در بنادر جنوبی کشور برای تأمین و وارد کردن کالاهای اساسی استفاده بشه.
رئیس بانک مرکزی در این جلسه از آخرین وضعیت تخصیص ارز در کشور گفت. همتی رئیس بانک مرکزی:
بازار ارزمون هم همونطور که عرض کردم خدمتتون روال طبیعی خودش رو طی میکنه و در این مدت کوتاه 2 میلیارد و 250 میلیون دلار معامله از نظر ما رقم قابل قبول و قابل توجهیه.
وزیر جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه در مدت 15 روز اخیر بیش از 73 همت خرید کالای اساسی در کشور صورت گرفته و 76 میلیون نفر کالابرگ خود را دریافت کرده اند، آماری از جزئیات این کالاها داد. نوری وزیر جهاد کشاورزی:
8500 تن مرغ رو شامل میشه، روزانه به همین میزان برنج رو شامل میشه، روزانه 2500 تن تخم مرغ رو شامل میشه، 2250 تن گوشت قرمز رو شامل میشه.
رئیس جمهور در این جلسه دستور تسهیل ثبت فرایند در سامانه بازار و تجارت را به وزرای اقتصادی داد.
تقدم در حقیقت ثبت سفارش تا پایان سال نادیده گرفته میشه، یعنی وارد کنندگان میتونن کالاهاشون رو به مبادی ورودی کشور بیارن و بعد نسبت به ثبت سفارش اونها اقدام بکنن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که مخاطب اصلی دغدغه استانداران در جلسه بانک مرکزی بود، در کنار تسهیل فعالیت در سامانه های تجاری از کمک 700 همتی به صنایع به عنوان سرمایه در گردش گفت. عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
کد تعرفه هایی که گفتم اعلام شده، کد تعرفه هایی هستش که سازمان توسعه تجارت ما و معاونت برنامه‌ریزی ما اینها را استثنا کرده و همه اینهایی که احصا شده فرستاده به بانک مرکزی. امروز اینا داره دونه دونه به شرکت هایی که مشمول این کد تعرفه ها میشن اینها رو مشخص میکنه.
رئیس جمهور در پایان به تمام مسئولان اقتصادی دولت دستور همکاری بیشتر با استان های مرزی را داد.
ما این اختیار رو به اینا واگذار میکنیم. عین همین قدرتی که شما اینجا دارید، استاندار بتونه در استان خودش با قوه قضاییه با مسئولین ادارات بشینن، تصمیم بگیرن، حل کنن. دیگه لزومی نداشته باشه مثلا مشکل اون منطقه رو ما اینجا بشینیم تصمیم بگیریم.
رعنا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور از برنامه دولت برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد. آقای پزشکیان در مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه گفت قیمت فعلی خرید تضمینی گندم منطقی نیست و با کمک کشاورزان این قیمت اصلاح می شود.
جو تو بازار ما الان مسبب کردیم 41 هزار تومان خرید و فروش بشه. نمیشه گندم رو با 25 هزار تومان خرید و بعد جو رو مثلا با 41 هزار تومان. خب باید اصلاح بشه. با کمک شما اصلاحش میکنیم. با هماهنگی که وجود داره اصلاحش میکنیم.
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه با تغییر روش در پرداخت ارز ترجیحی بازار به ثبات رسیده گفت چندین دستگاه نظارتی مسئول تنظیم و مقابله با فساد در پرداخت ارز ترجیحی بودند، اما چون ریشه خشک نشده بود این فساد ادامه داشت.
حالا دیوان محاسبات، بازرسی، نمیدونم قاچاق، کلی سازمان و اداره جمع شده بودند که جمعش کنن تا بستر فساد آماده است. بستر برای فساد وجود داره. مبارزه بی فساد بی معنیه. 47 ساله 48 ساله داریم مبارزه میکنیم، چرا نتونستیم جمعش کنیم؟ برای اینکه ریشه رو باید خشکون.
سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی گفت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بسته 8 مرحله‌ای برای کمک به کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته است. خانم مهاجرانی افزود:
جبران قطع اینترنت برای کسب و کارهای اقتصاد رقومی است. دو، بسته دوم برای جبران سرمایه درگردشی هست که کسب و کارهای در واقع کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال بهش نیاز دارن، چون بسیاری از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کسب و کارهای دانش بنیان هستند. سه، بسته ای که برای حمایت از افزایش کیفیت محصولات تولیدی اونها در نظر گرفته شده. چهار، بسته ای که برای افزایش تولید شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده. پنج، برای حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان. شش، برای حمایت از کنسرسیوم های صادراتی برای صادرات سبد محصولات دانش بنیان. هفت، برای حمایت از تولید محصولات جدید راهبردی. و هشت، برای شرکت‌های دانش‌بنیان که تا کنون از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده نکردن در نظر گرفته شد.
سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه تأمین اقلام در ماه مبارک رمضان و شب عید در حال انجام است افزود با واگذاری اختیارات رئیس جمهور به استانداران بخش قابل توجهی از مشکلات احتمالی در حوزه تنظیم بازار برطرف شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور از اختصاص 40,000 میلیارد تومان به شرکت‌های ایدرا و ایمیدرا برای توسعه صنایع معدنی، توسعه معادن کشور و همچنین تکمیل طرح‌های نیمه تمام با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار خبر داد. آقای یوسفی همچنین از تصویب منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد.
در بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان، البته منابعش الان تصویب شد با پیشنهاد نمایندگان، 107 هزار میلیارد تومانی که پیش بینی شده بود برای تسویه بدهی برخی از صندوق ها، از جمله صندوق بیمه تامین اجتماعی، صندوق عشایری و صندوق آینده. اینها البته عرض میکنم در طرف مصارف باید بررسی بشه، ولی با پیشنهاد نمایندگان 107 هزار میلیارد تومان لایحه پیشنهادی دولت به 277 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که کمک کنه به تامین منابع برای اجرای صحیح متناسب سازی حقوق بازنشستگان.
معاون وزیر راه و شهرسازی از ثبت سفارش 2000 دستگاه اتوبوس وارداتی خبر داد. به گفته ی آقای اکبری، فرایند سفارش واردات اتوبوس در حال انجام است و تا 40 سال آینده وارد کشور خواهند شد. همچنین برای واردات این ناوگان تسهیلاتی برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.
بیش از 500 گروه مجرمان اقتصادی شناسایی شدند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت این بار مربوط به 9 ماهه نخست امسال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 114% افزایش داشته است. سردار رحیمی افسو در این مدت بیش از 422 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق هم کشف شده است.
یه مصداقش رو دارید می‌بینید، انهدام باند سازمان یافته که متاسفانه از مسیر صدور بارنامه‌ها و باربرگ‌های سوری اتفاق افتاده و در این اقدام با کار ارزشمندی که پلیس مبارزه با قاچاق ما انجام داده، بالغ بر 540 هزار بارنامه و باربرگ سوری فقط از این باند کشف کردن. 600 میلیون لیتر سوختی که از دست رفته، یعنی در قالب و پوشش این باربرگ ها متاسفانه قاچاق شده و رفته و دیگه الان نیست، تموم شده. 136 شرکت حمل و نقل که تخلف داشتن.
سردار رحیمی درباره برخورد پلیس با محتکران هم گفت:
در 9 ماه اول در واقع 887 پرونده برای محتکران تشکیل شد و 137 میلیون انواع کالای احتکار شده رو تونستیم کشف بکنیم.
بیش از 100 هزار مجوز در درگاه ملی مجوزها تعیین تکلیف نشدند. بر اساس قانون، وزارت اقتصاد در صورت تأخیر در صدور مجوزها باید این مجوزها را به صورت خودکار صادر کند. صدور خودکار این مجوزهای معطل مانده را از وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری کردیم و گفت با دستگاه‌هایی که در صدور مجوز تأخیر داشتند در تعامل هستیم تا این مشکل ریشه‌ای حل شود.
در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، آقای مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی تعداد مجوزهای معطل مانده را اعلام کرد.
از مجموع حدود 200 هزار درخواست معطله از ابتدای راه اندازی درگاه، تعداد مجوزهای دارای تأخیر به 128 هزار مورد تقلیل یافته.
که البته وزیر اقتصاد میگوید از این 128 هزار مجوز معطل مانده،
تقریبا حدود 65 درصدش از جنس این است که نقص مدرک خود افراده،
که در این مواقع قانون حکم کرده آن درخواست با ذکر دلیل رد و به عبارتی تعیین تکلیف شود. آقای همتی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی:
دستگاه‌های مربوط تعلل کردند، نه جواب آره دادن نه جواب نه دادن. به طور اتوماتیک 17 هزار مجوز کسب و کار توسط این پنجره خلاصه صادر شد.
وزارت اقتصاد به عنوان متولی اجرای قانون موظف است در صورت تأخیر دستگاه ها در صدور مجوز، آن را به صورت خودکار صادر کند، که این را به طور متناوب پیگیری کردیم. آقای طاهری مسئول کمیته بهبود محیط کسب و کار کمیسیون جهش تولید مجلس:
دستگاهی که فکر میکنه اون زمان براش کمه، به هر دلیل بیاد هیئت رو قانع کنه، زمان مورد نیازش افزایش بده. یعنی در نهایت واقعا قانونمند عمل کنیم.
آقای نظری رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار:
هشدارهایی که به دستگاه دادیم، مقدار زیادی از این درخواست های معطل مانده تعیین تکلیف شده، آنچه باقی بماند در مهر ماه قطعاً تعیین تکلیف خواهد شد.
حدود 3 ماه از این وعده گذشت و هنوز بیش از 100,000 مجوز در درگاه ملی مجوزها تعیین تکلیف نشده که بارها از وزیر اقتصاد پیگیری کردیم و او تعامل با دستگاه‌ها را اولویت این وزارتخانه بیان کرد.
حتی امکان به صورت خودکار نشه، چون الان تجربه نشون داده که اونایی که خودکار میشه بعداً دستگاه‌ها همراهی نمی‌کنن و مشکل درست میشه.
در تازه‌ترین پیگیری ما هم وزیر اقتصاد گفت
2/3 انجام شده و فقط 1/3 باقی مونده. یکی از دلایلی که این بخش برای همه موارد ما صدور خودکار رو فعال نکردیم به خاطر این دغدغه‌ای هستش که با دیگر دستگاه‌ها دچار واقع مشکل میشن افراد بعدش، یعنی ما مجوز رو میدیم ولی بعد افراد میرن و با بقیه دستگاه‌ها دچار مشکل میشن. داریم سعی می‌کنیم مسئله رو ریشه‌ای حل بکنیم.
تا حل شدن ریشه‌ای مشکل تعلل دستگاه‌ها در صدور مجوزها و اجرای قانون همچنان پیگیر این موضوع خواهیم بود. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس رسانه ملی با صدور حکمی احمد پهلوانیان را به سمت معاون صدای سازمان صدا و سیما منصوب کرد. توسعه کیفیت و جذابیت برنامه‌ها، استفاده از آثار موسیقیایی فاخر و نمایش کارآمدی نظام در عین نقد منصفانه از جمله ماموریت‌های معاون جدید صدا است. پهلوانیان که دارای دکترای تخصصی در رشته فلسفه اسلامی است، دروس حوزوی را تا سطح خارج فقه و اصول سپری کرده و مدیر کلی صدا و سیمای استانهای قم، فارس، یزد و ریاست دانشکده صدا و سیما در قم از جمله سوابق کاری وی است. پیش از این علی بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی بود.
رسیدگی به پرونده عامل شهادت سرهنگ فراجا در دادگاه‌های رسیدگی به جنایت تروریسم علیه ملت ایران. شهید شاهین دهقان 17 دی ماه در محاصره اغتشاشگران ملارد به شهادت رسید.
درخواست مادر و پدر سرهنگ شهید فراجا از قوه قضاییه.
هر چه زودتر مجازات بر رسانیم. کارمون از چه کار دیگه آخر؟
ادامه کنن یا؟
شهید شاهین دهقان کاکاوندی متولد سال 57 و پدر 2 فرزند شامگاه 17 دیماه مأمور به برقراری نظم و امنیت در ملارد بود.
همسر بنده اصلایی هم همراه نداشت. کاملا بیگناه بود. فقط جان خودش واقعا فدای این وطن کرد.
معاون آگاهی ملارد میگوید سرهنگ دهقان ساعتی پس از آغاز مأموریت در حلقه محاصره اغتشاشگران قرار گرفت.
به سمت مأمورایی که تو میدان عرقبا این زل هستن هجوم میارن
و در نهایت با ضربه‌های متعدد چاقو، سنگ‌ریزه و سنگ به شهادت رسید.
شهید همون جور که گفتیم در جلسه دادگاه مسلح به هیچ گونه سلاحی جهت تیراندازی یا حتی دفاع از خودش در مقابل حملات نبوده. آیا عباسی اولین نفری بودند که در مجاورت شهید در پشت سر قرار گرفتن و هولش میدن و وقتی که شهید میفته ضربات اولیه و کاری و شدیدی رو به شهید وارد میکنن. حتی ما میدونیم حاج آقا کجای میدان سلاح رو عیان میکنه. آیا عباسی میتونه تایید کنه تا نزدیک میدان ارغوان سلاح عیان نبود؟ درسته آقای عباسی؟ توی جیبتون بود. زمانی که عرض رو طی کردید به سمت این وریورش کردید سلاح رو در آوردید. درسته؟
حالا عزم قوه قضاییه برای برخورد با عاملان حوادث تروریستی جدی است. متهم 55 ساله این پرونده کمتر از 10 روز شناسایی و دستگیر شده. او حالا به اتهام همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا و همچنین قتل شهید دهقان پای میز محاکمه ایستاده تا از جنایتش بگوید در دادگاه‌های رسیدگی به جنایت تروریسم علیه ملت ایران.
پایین‌تر میدون یه ذره پایین‌تر میدون حمله کردن به مامورا. من یه چاقو داشتم. گرفتم دستم این بند خدا تنها رفت و گوچه من دنبالش رفت. چاقوام تو دستم.
حالا 20 روز از شهادت شهید دهقان می‌گذرد. خانواده شهید درخواست اشد مجازات کردند. قاضی پرونده هم تأکید کرد حکم متهم در مهلت قانونی صادر می‌شود. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم ودا با پیکر مطهر شهید مهدی ظریف مدافع امنیت با حضور خانواده معظم شهدا همرزمان، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد. این شهید از رزمندگان حاضر در ایام جنگ سوریه و از مدافعان حرم اهل بیت بود که در آن دوران در کنار همرزمان خود به دفاع از حریم امنیت و اعتقادات پرداخت.
در روزهای آتش و غربت سوریه کنار رفیقش ایستاد، رضا سنجرانی، رفیقی که رفت و شهید شد و مهدی که ماند.
دست گذاشتن رو نبزش دیدن دیگه نبزش نمیزد، دیگه سرد شد، سرد شد و رضا رفت و ماند.
مهدی ظریف آن زمان جانباز شد، اما آرزویش همانجا جا ماند، کنار پیکر رفیقی که به شهادت رسیده بود. سید علی تشکری، دوست شهید مهدی ظریف:
جزو اولین نفراتی بودن که لبیک گفتن و به این جمع پیوستن. سال 96 جانباز شدن ایشون و بعد از مجروحیتشون که مجروحیت سختی هم بود و ایشون جانباز 45% بودن.
سالها بعد در همین خاک ایستاد تا مردمش در آرامش بمانند و نوجوان مردانه توسط تیر مستقیم تروریست های مسلح به شهادت رسید. محمد ظریف، پدر شهید مهدی ظریف:
مجروح شد و یک هفته ای هم بیمارستان بود و اینا، هر کی تلاش میکردن هوشش میامد پایین.
او رفت، اما قصه اش یکیست، قصه مردی که از حرم دفاع کرد تا امنیت بماند و از امنیت دفاع کرد تا مردم آرام بمانند. سخت ترین وداها آنهایی است که میان اشک و افتخار اتفاق می افتد، جایی که دل می سوزد اما سر بالا می ماند. مجید ظریف، عموی شهید مهدی ظریف:
همیشه دنبال این بود که میگفت دعا کنید من شهید بشم، به پدرش میگفت دعا کنید من شهید بشم. خوشا به سعادتش، خوشا به سعادتش، الحمدلله به آرزوش رسید.
قرار است پیکر مطهر شهید مهدی ظریف سه شنبه ساعت 14 از چهارراه دانش به سمت حرم مطهر رضوی تشییع شود. علی محمدی مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
اماکن مذهبی آسیب دیده در حوادث اخیر بازسازی می شود. حجت الاسلام حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور، در بازدید از مسجد جامعه شهر سرابله که در اغتشاشات اخیر دچار حریق شده بود گفت بر اساس طرح گلدسته‌های ایران تمامی اماکن مذهبی که در مناطق مختلف کشور آسیب دیده‌اند با کمک مردم بازسازی می‌شوند.
یه نهضتی الان در کشور راه افتاده به عنوان گلدسته‌های ایران که فراخوان داده شده برای مشارکت عمومی مردم در ساخت و ساز و ترمیم مساجد و بناهای مقدسمون که آسیب دیدن. امید داریم انشالله با سرعت انجام بشه.
پیکر مرزبان شهید مهدی مصطفی پس از تشییع در بین همرزمانش در ارومیه به زادگاهش تبریز منتقل و در آنجا با استقبال مردم شهر و خانواده‌اش به خاک سپرده شد.
شهید مرزبانی مهدی مصطفی در صیانت از مرزهای شمال غرب در نقطه صفر مرزی سردشت بر اثر سقوط بهمن آسمانی شد و روسفید روزگار ایستاده در قبارانی که از دیرباز پاسدار مرزهای ایران زمین بودند. پیکر این شهید والا مقام از زیر انبوهی از برف خارج شد و بر دوش همرزمانش تشییع شد. نزدیکان مهدی از مرام و مردانگی او میگویند:
خب من به خاطر خاکم، وطنم، میخوام اینجا بمونم، تو مرز بمونم.
این شهید والا مقام بعد از تشییع بر دوش همرزمانش امروز هم در تبریز در آغوش پدر و مادرش جای گرفت تا مادر آرام گیرد و آخرین مادرانه هایش را گوید.
ما حسین سربازیده، من بالام حضرت مهدی سربازیده، نیمه شعبان دا دنیا جلب میشه.
در نیمه شعبان هم رهسپار خانه ابدی شدی. رویت سفید مهدی جان، تولدت مبارک قهرمان. هادی جپردو، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدا و جانبازان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان در شعبه 55 دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به دعاوی بین‌الملل تهران در استان کرمان برگزار شد. وکیل شوکات به وکالت از 335 نفر از ورثه خانواده شهدا و جانبازان این حادثه تروریستی طرح دعوی موکلین خود را اعلام کرد. تعدادی از خانواده شهدا و جانبازان حادثه نیز در جایگاه حاضر و مشاهده خود را از روز حادثه بیان کردند. قاضی دادگاه هم گفت با توجه به اینکه رفتار خشونت‌آمیز گروهک تروریستی تحت حمایت دولت آمریکا به آسیب جسمانی، سلب نفس و شهادت اتباع ایرانی منجر شده است، دادگاه بر اساس قانون صلاحیت ورود به این دعوا را دارد و دادگاه در زمان مقرر حکم صادر خواهد کرد. در حادثه تروریستی داعش در 13 دی 1402 همزمان با چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان 97 نفر از جمله زنان و کودکان شهید و تعداد زیادی جانباز شدند.
شانزدهمین اجلاس مجمع المجالس آسیایی در بحرین برگزار شد. رئیس گروه پارلمانی کشورمان در مجمع المجالس آسیایی با اعلام خبر نهایی شدن ترکیب هیئت رئیسه و رؤسای کمیته‌های تخصصی مجمع المجالس آسیایی گفت ریاست کمیته اقتصادی این مجمع به عنوان مهمترین کمیته مجمع بین المجالس آسیایی به ایران واگذار شد.
منامه کانون دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با اعضای مجالس آسیایی این روزها در جریان برگزاری 16 مجمع مجالس آسیایی، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیش از 15 کشور عضو این مجمع دیدار داشت. آقای حاجی بابایی، رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران:
من جمله روسیه، چین، عربستان، ترکیه و کشورهای دیگری که در واقع در منطقه بودن توانستیم ملاقاتهایی رو داشته باشیم و تبیین بکنیم موضوعات کشورمان رو، مواضع کشورمان رو و روابط دو جانبه رو، به ویژه در مسائل اقتصادی بتوانیم در واقع توافقاتی رو با هم دیگر داشته باشیم و هم افزایی رو با هم دیگر داشته باشیم.
در این حال اعضای پارلمانی کشورمان حضوری فعال در کمیته اقتصادی مجالس آسیایی داشت و جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیته اقتصادی برگزیده شد. آقای پاپیزاده، رئیس کمیته اقتصادی مجالس آسیایی:
ریاست ایران بر کمیسیون اقتصادی باعث تقویت جایگاه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در آسیا خواهد شد و با توجه به اینکه آسیا بیش از 40% اقتصاد جهانی رو به خودش اختصاص داده و از طرفی هم ما مورد تحریم‌های یک جانبه امریکا و غرب قرار گرفتیم، خب این حجم بسیار وسیعی از اقتصاد جهانی رو در اختیار ما قرار میده، بتوانیم بحث تحریم‌ها رو کمرنگ بکنیم.
با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار کشورمان در مجمع مجالس آسیایی، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در قطعنامه پایانی مجمع مورد تصویب قرار گرفت. آقای زنگنه، رئیس اعضای مجالس آسیایی مجلس شورای اسلامی:
جمهوری اسلامی به این بیانیه اضافه کرد احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها بر اساس اصول بین المللی و تأکید بر عدم مداخله کشورهای خارجی در حوزه آسیا، دوم تقویت چند جانبه گرایی و تأکید و مقابله با یک جانبه گرایی تأکید برش شد.
جمهوری اسلامی ایران همچنین به عنوان رئیس آتی مجمع عمومی مجالس آسیایی انتخاب شد.
پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، منامه بحرین.
قتل جنجالی یک معترض دیگر در شهر مینیاپولیس به دست ماموران فدرال روند تصویب بودجه دولت آمریکا را مختل کرده و احتمال تعطیلی بخشی از دولت را به شدت افزایش داده است. به نوشته روزنامه هیل، دموکرات‌ها اعلام کردند که تا زمانی که بودجه وزارت امنیت داخلی در بسته بودجه‌ای وجود داشته باشد، از آن حمایت نخواهند کرد. دولت آمریکا پاییز گذشته در نتیجه اختلاف دو حزب این کشور بر سر تصویب بودجه 43 روز تعطیل شد. نگرانی‌ها درباره تعطیلی دوباره دولت آمریکا، قیمت جهانی طلا را دیروز به بیش از 5000 دلار در هر اونس رساند. یک مأمور دولت فدرال آمریکا دو روز پیش الکس پرتیس 37 ساله و پرستار بیمارستان امور کهنه سربازان را به ضرب گلوله کشت. چند هفته پیش یک مأمور دیگر نیز رنی گود زن 37 ساله ای را در مینیاپولیس کشته بود.
اعتراضات در ایالت مینیسوتا وزیر امنیت داخلی آمریکا را در آستانه برکناری قرار داد. تعداد نمایندگان کنگره که حامی استیضاح کریستی نوم هستند به 120 نفر